بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 277، سطر سوم. و قال غیرهم یجوز ان یکون ذاته محل للحوادث کما جوز طایفه من الحکما کونه محل للحوادث. کلام خواجه رو در شرح رسالت العلم نقل می‌کردیم. ایشون فرمود در علم خداوند به جزئیات بین متکلمین و حکما اختلافه. شروع کرد به نقل مذاهب متکلمین که ما بخشی از این نقل قولها رو خوندیم، بقیهش هم بعدم میخوام ادامه بدیم. بعد از این که قول متکلمین رو نقل میکنه به قول حکما میپردازه، بعدم وارد تحقیق در مسئله میشه، در تحقیق مقدمه ای ذکر میکنه و بعض المقدمه رو میاره. این کل کلامیست که ایشون در شرح رسالت العلم داره. در باره متکلمین گفونها معتقدن که خداوند عالم به حوادث هست. حوادث رو هم به صورت جزئی میداند، علا سبیلن جزئی میداند، اگر چه علا سبیلن کلی هم میداند. یعنی زید رو به عنوانی که یک انسانه میشناسه، این میشه علا سبیلن کلی. به عنوانی که زیده و کارهای خاص شخصی هم انجام میده میشناسه، این میشه علا سبیلن جزئی. هم علا سبیلن کلی میشناسه حوادث رو، هم علا سبیلن جزئی میشناسه. علا سبیلن کلی که اصلا مشکلی نداره، چون اون کلی تغییر نمی کنه تا علم خدا تغییر کنه. مشکل در علا سبیلن جزئیه که گفته شد به متکلمین که این حادثه جزئی تغییر می کنه، لازم میاد که صفت خدا هم تغییر کنه، یعنی علم خدا. و تغییر در صفات خدا مثل تغییر در ذات خدا باطله. متکلمین در اینجا دو گروه شدن. بعضی گفتن عیب نداره که صفات خدا تغییر کند، یا اگر هم عیب داشته باشه که صفات خدا تغییر کنه، عیب نداره که بعض صفاتش تغییر کنه. تغییر رو در صفات خداوند راه داده و هیچ عیب نداشته از این که این تغییر در صفات رو سرایت بده به ذات و تغییر در ذات رو هم قائل بشه. گروهی از متکلمین این چنین عمل کردن که تغییر در صفات رو منع نکردن و تغییر در ذات رو هم اجازه دادن. گروهی دیگری از همین متکلمین این اشتباه کردن، تغییر در ذات اجازه ندادن، این سرایت تغییر ذات رو من اشتباه گفتم، تغییر در صفات رو اجازه دادن. اینها دو گروه شدند. اینهایی که تغییر در صفات رو اجازه دادن دو گروه شدند. یک گروه گفته که خود صفت تغییر نمی کنه، اضافهش به معلوم مثلا تغییر می کنه، صفت علم تغییر نمی کنه، ولی اضافه به معلوم دارد، اون اضافه تغییر می کنه و اضافه هم خارج از ذاته، باعث تغییر ذات نمی شه. پس صفت رو متغیر ندیدند، اضافه صفت به متعلقش رو متغیر دیدند. اینا کسانی هستند که قائل به اضافه هستند، یعنی قائلن به این که علم اضافه به معلوم است. علم و اضافه به معلوم میدونن. اونهایی که علم و اضافه به معلوم میدونن گفتن که علم تغییر نمی کنه، این اضافه تغییر می کنه. و وقتی علم تغییر نکرد ذات هم تغییر نمی کنه. اما گروهی قائل شدن به این که علم اضافه نیست، حقیقت ذات اضافه است. اینها نتونستن بگن علم تغییر نمی کنه، بلکه اضافه تغییر می کنه، چون قائل به اضافه نبودند. اینا قبول کردن که علم تغییر می کنه. یعنی اون صور علمیه که در خداوند است تغییر میکنه، یا بگید علم به هر صورت یا هر چیزی دیگه هست، اون تغییر میکنه و حادث زائل میشه. بهشون گفته شد که این که اشکال داره، اگر علم تغییر کنه و حادث بشه، زائل بشه، لازم میاد که ذات خداوند محل حوادث باشه، چون این صور علمیه یا اون علم حادثه، به قول شما حادث از زائل، وقت همین میاد تو ذات واجب تعالی، وقت لازم میاد ذات واجب تعالی محل حوادث باشه. جواب دادن محل حوادث بودن عیبی نداره، خود حکما هم که خیلی مواظبن ذات و صفات واجب رو متغیر نبینن، اجازه دادن که ذات محل حوادث باشه. مگه این صور مرتسمه حوادث نیستن؟ این صور مرتسمه حوادثن و حکما اجازه دادن که در ذات واجب تعالی باشند. پس ما هم اگه اجازه بدیم ذات محل حوادث باشه، چیزی نگفتیم، خلاف نگفتیم. پس این کسانی که علم خدا به جزئیات و حوادث یومی را اجازه دادن، اون هم علی سبیل جزئی، تغییر در علم خدا رو معترف شدند، منتها به دو گروه تقسیم شدند. یکی گفته علم تغییر میکند، نه یعنی خود علم تغییر میکند، اضافهش تغییر میکند. یکی دیگه گفته نه، خود علم تغییر میکنه، چون اضافه رو قائل نبوده، گفته خود علم تغییر میکنه. و خود علم که تغییر بکنه، لازم میاد خدا محل حوادث بشه، گفته این ایراد نداره. خب شما هم که خیلی مواظبه اینن، مواظبن که ذات رو محل حوادث قرار ندن، محل حوادث قرار دادن، پس مگه میشه اشکال نداره؟ ما متکلمینم قائل میشیم به این که ذات محل حوادثه. اینا هر دو کسانی بودن، هر دو گروهی که نقل کردیم، کسانی بودن که تغییر در ذات، تغییر در صفات رو اجازه میدادن. یکی گفته تغییر در صفات جایز است، چون خود صفت تغییر نمیکنه، اضافهش تغییر میکنه. یکی دیگه گفته جایز است، چون عیبی نداره، خدا محل حوادث باشه. این دو گروه هر دو کسانی هستن که تغییر در صفات رو اجازه میدن. اما گروهی از متکلمین هستن که همونطور که تغییر در ذات اجازه نمیدن، تغییر در صفات اجازه نمیدن. اینا علم به جزئی رو چطوری حل کردن؟ اینا را بعداً قولشون انشاءالله نقل میکنیم، گفتن اصلاً در علم به جزئی تغییر حادث نمیشود، ولی اون جزئی تغییر کند. تغییر جزئی رو سرایت ندادن به علم. و چطوری میشه سرایتش ندادن به علم؟ از قبیل اونم که قائل به اضافه بود نیستن، از اون قبیل هم نیستن که بگن اضافه تغییر میکنه، علم تغییر نمیکنه. اصلا گفتن علم تغییر نمیکنه، هیچ تغییری در علم وارد نمیشه، یعنی صفت رو متغیر ندیدن. از طبعه که خلاصه مطلب میشه که متکلم این دو قسم شدن، یک قسم تغییر در صفات اجازه میده، یک قسم تغییر در صفات اجازه نمیده. اونی که تغییر در صفات اجازه نمیده بعدن ان شاء الله مطرحش میکنیم، بحث میکنیم. اونی که تغییر در صفات رو اجازه میده به دو گروه تقسیم شده. یک گروه میگه که اضافه تغییر میکنه، نه خود صفت. یک گروه میگه خود صفت تغییر میکنه و خدا محل حوادث میشه، اشکال هم نداره. ما قول به این که اضافه تغییر میکنه جلسه قبل خوندیم. قول به این که علم اضافه نیست بلکه صفت است و تغییرش باعث میشود که خداوند محل حوادث باشه، این قول الان میخوام نقل کنم. هر دو قول هم مال کسانی است که معتقدند که صفت خدا تغییر میکنه. قولی که میگوید صفت خدا تغییر نمیکنه، اونو بعدا ان شاء الله مطرح میکنیم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 277 سطر 3 و قال غیرهم. غیرهم یعنی غیر قائلین به اضافات. دو خط قبل داشتیم فقال القائلون بالاضافات فقط، که علم فقط اضافه میگیرند، نه حقیقت ذات اضافه. علم فقط اضافه میگیرن، اونا اون مطلبی رو گفتن که گفتیم، گفتن تغییر در اضافه رخ میده، تغییر در علم رخ نمیده. و قال غیرهم یعنی غیر قائلین به اضافه، یعنی کسانی که علم و صفت گرفتن، صفت ذات اضافه گرفتن، که تغییر معلوم تنها باعث تغییر اضافه نمیشه، باعث تغییر این صفت هم میشه. حادث بودن و زائل بودن معلوم باعث حادث بودن و زائل بودن این صفت هم میشه. خب بنابر قول اینها خدا میشه محل حوادث، محل متغیرات میگه نبیند و قال غیرهم یجوز ان یکون ذات خداوند محل الحوادث، چنانچه طایفه از حکما که مشاءند اجازه دادن که خداوند محل حوادث باشه. محل حوادث باشه یعنی چی؟ قابلا لصبر المعلومات غیر متغیره، قابل صبر معلوماتی باشه که اون صبر متغیر نیستند ولی حادثند. بالاخره صبر موجوداتند، موجودات هم غیر از خدا هرچی از حادثه. حالا چه موجود مجرد باشد چه کلی باشد، چه شخص مجرد باشد چه کلی باشد تغییر نمی کنه، ولی صورتش حادثه و خدا میشه محل این صبر، این محل حوادث. نه تنها جزئیات متغیره، جزئیات متغیره رو حالا شاید مشاء اجازه ندن که صورتش بیاد تو ذات واجب مگر از طریق سبب که خوندیم قبلا، ولی جزئیات غیر متغیره مثل اشخاص مجرد یا کلیات، اینایی که اجازه میدن صورت علمیشون در خدا باشه، ولی صورت علمیه اینا حادثه که مخلوقن، همه خود اونا مخلوقن، صورت علمیشون مخلوقه و هر مخلوق حادثه. پس لازم میاد که ذات خداوند محل حوادث بشه و حکما ایمایی نداره. ارشدم حکما سعی میکنن صور معلومه اون جزئیات متغیره رو در ذات خدا مرتسم نکنند، ولی از طریق سبب همون صبر هم اجازه میدن مرتسم بشه مستقیم به طور علم انفعالی که از اون جزئی خارجی گرفته شده باشه. این چنین صورتی در ذات خدا مرتسم نمی کنند، این جور صبر رو مرتسم نمی کنند، ولی صبر دیگر مرتسم می کنند از طریق سبب بیاد مرتسم میشه که این متکلم به اون اشاره نمی کنه. این متکلم اشاره می کنه به صبر علمیه که تغییر نکنند. صبر علمی که تغییر نکنند یا یعنی صبر علمیه که مال کلیاتن یا صبر علمیه که مال اشخاص مجردن، این صبر علمیه تغییر نمی کنند ولی حادثن. این متکلم میگه چطور این گروه از مشا، این گروه از حکما اجازه دادن که خداوند محل این حوادث باشه؟ خب ما اجازه میدیم محل حوادث باشه. کما جب و زطائفت منان حکما که خداوند محل حوادث باشه، یعنی قابل صبر معلومات غیر متغیره باشه. معلومات متغیره رو اجازه ندادن که صورت علمیشون مستقیم بیاد، صورت علمی از طریق سبب رو اجازه دادن ولی مستقیم اجازه ندادن. خب تموم شد. و من لم یجوز تغییر فی صفاتهی، تا پاورقی اشاره میکنه که در مستر یعنی در شرح رسال علم کلمه من هست، نسخه خطی شبارانه نگاه کردم اونجا هم کلمه من بود و من لم یجوز، پس من حتما باید اشاره اضافه بشه.
این درسته تو قبلی
خود معلومات غیر متغیر غیر زیادی نیست؟ من نسخه رو الان یادم نیست این بخشش رو نگاه کرده باشن،
یعنی ظاهرا باید غیر نباشه.
آخه غیر صبر غیر متغیره رو حاضر شدن مشا که بگن مرتسم در ذات،
متغیره رو اصلا میگن لازمه علم خداست دیگه،
صبر علمی
اصلا اینجا باید غیر نباشه که بتونید بحث بکنید.
نه غیرم باشه نداره، اشکرم صبر معلومه ولو تغییر نمی کنند ولی حادثند. صبر معلومه که مال کلیات یا مال اشخاص مجدد است، اونا تغییر نمی کنند، فقط حادثند. خدا رو محل این حوادث میدونه، یعنی میگه این صور حادثند ولی تغییر نمی کنن. غیر خوب بله متغیر، نمیگه حادثه، خدا محل حوادث متغیر است، میگه محل حوادثه، تغییر قبول نمی کنه. وقت باید این حوادثی باشن که یا کلی هند یا شخص مجردن که تغییر نکنند، فقط حادث باشند و خدا محل حوادث هست ولی محل متغیرات نیست. ظاهرا غیر خوبه، اشکال نداره باشه. البته من نسخه نگاه نکردم چون فکر میکردم کلمه غیر به جاست. حالا شما میپرسید، اگه یادم باشه نگاه کن. و من لم یجوز تغییر فی صفاتهی آند فی هازل وز یا فی هازل موزه. هر دو نسخه رو داریم، هازل وز رو داریم، هازل موزه هم داریم. این عطف بر کجاست؟ عبارتی که در جلسه قبل خوندیم ملاحظه کنید، ما الان صفحه 277 صفحه 54 بیاد صفحه 276 صفحه قبل، سه خط به آخر صفحه مونده. ثم اذا انتبه به وجوب تغییر العلم بالمتغیرات حسب تغییرها التزم، این التزم توجه کنید، التزم بعضهم جواز تغییر. پشترش میگه و من لم یجوز تغییر، التزم بعضهم جواز تغییر فی صفات الله. حالا میگه و من لم یجوز تغییر فی صفاتی. این و من لم یجوز تغییر فی صفاتی عطف بر او التزم است. التزم بعضهم جواز تغییر فی صفات خداوند را، که به دو گروه تقسیم شدند، یکی قائلون بالاضافات، یکی هم قال غیرهمی که امروز خوندیم. اینها کسانی هستند که ملتزمن تغییر دست صفات واجب تعالی جایزه، این دو گروه. بعد گروه دومی هستن یا گروه سومی هستن که اصلا اجازه تغییر در صفات نمیدن. میخوام خب اونا رو بخونم. اونا چیکار کردن؟ اونا گفتن اصلا صفت خدا تغییر نمیکنه. با این توجیه، توجیهشون دقت کنید، خداوند الان عالم است به این که زید در روز مثلا در هفته آینده متولد می شود. خب این که می شه حادث، این که باز حادث شد، یعنی بالاخره خداوند عالم است به این که زید در روز در هفته آینده متولد می شود. اینا میگن عالم است که علم به وجود زید دارد، هی نه وجود هی، یعنی ظرف وجودم میدونه، میدونه که زید در هفته آینده موجوده. ببینید، علم دارد به یه چیزی که الان موجوده، خب اینه بینده الان موجوده، اما علم دارد به ما سیوجد، یعنی بعدا موجود می شود. این معناش حادث دیگه، یعنی علم همونطور که این شی موجود می شود هفته آینده، علمش هم هفته آینده موجود می شود. این جواب میده، میگه نه، علم هفته آینده موجود نمیشه، علم همین الان موجوده. خداوند علم دارد به این که این موجود، به این که این هفته آینده موجوده، یعنی حین وجود به وجودش عالم است. اینطوری علم رو توجیه میکنه که تغییری در خود علم پیش نیاد، ولو تغییری در خود زید هست. زید قبلا نبوده، بعدا موجود شده، بعد از موجودم دوباره معدوم میشه، ولی علم خدا تغییر نمیکنه. خدا علم دارد به عدم زید حینی که عدم دارد، علم دارد به وجود زید هینی که زید وجود دارد، علم دارد به انعدام زید وقتی که بعد از وجود منعدم می شود. هر چیزی به جای خود بدون تغییر در علم. و من لم یجوز تغییر فی صفاتهی آند فی هازل وز یا فی هازل موزه. نسخه خطی فی هازل موزه داشت و فی هازل موزه بهتره. در این موزه که موزه بحث ماست، آنده معانده داره، یعنی مخالفت میکنه، تفسیر میکنه، با عطف تفسیر میگه و انکرت تغییر اصلا. آنده فی هازل موزه یعنی منکر تغییر شده، با بقیه معانده کرده، با بقیه مخالفت کرده. بقیه گفتن صفت که علم است تغییر میکند، این نه انکرت تغییر اصلا، گفته اصلا تغییری نیست، نه اضافه تغییر اصلا، یعنی نه اضافه نه صفت، هیچی اصلا تغییر رخ نمیده. بله اون معلوم تغییر میکنه، اون امر خارجی تغییر میکنه، ولی توی صفت خدا نه خود صفت تغییر میکنه نه اضافه. چرا؟ بقاله اینجوری توجیه کرده، این کسی که تغییر در صفات خدا را اجازه نداده اینطور توجیه کرده، علم به ما سیوجد دارد، نه معنی معلوم سیوجد، ولی علم خدا علم به وجود اون معلوم است، هی نوجودهی. هل علم به ما سیوجد هول علم به وجودهی هی نوجودهی. کتاب ما داره این وجودهی. نسخه خطی رو من دیدم، به نظرم رسید باید هین باشه، رفتم مراجعه کردم به نسخه خطی، خیلی زحمت کشیدم بخونم ببینم اینه یا هینه. حالا چون تو ذهنم بود که اینجا باید هین باشه، شاید ناخودآگاه برش تحمیل کردم که اونم هینه. بعد به یکی دیگه نشون دادم، گفتم تو بخون، هیچیم بهش نگفتم که این اینه یا هینه، گفتم بخون. خوند، هر کاری کرد اصلا نخون، نه این تونست بخونه نه هین تونست بخونه. دیگه منم اکتفا کردم به خوندن خودم، هین خوندم، این اصلا معنی نمیشه اینجا. علم حضوری نه، یعنی هر چیزی به جای خود که ارز کرده، نه خدا از اول آدمه، نه همون وقتی که هین وجود علم به وجود این دارد، هین وجودی، هین وجودی یعنی اون هنگامی که این موجود، خدا میداند که اون هنگامی موجود. اینطوری من تفسیر میکنم حرفشو، چون متکلم غالب علم حضوری نیست، توجه میکنی؟ متکلم داره حرف میزنه، اون قائل به علم حضوری نیست، اون قائل به اینه که اون جوری که در خارج عدم و وجود و تغایر حاصل می شود، خدا همون جوری عالمه. یعنی نه اینکه علمش از این وجود گرفته شده باشه، بلکه می داند که این زید در حین وجود موجود است، یعنی در همون ظرف. این همون حرف فخر رازیه. فخر رازی میگه که تو این عکس اصف رو که میبینی، مثال میزنه به عکس اصف، میگی که این عکس این چنین کشیده شد چون اصفم در خارج این چنین بود، یا میگی خدا اصف و در خارج این چنین آفرید چون عکسش این چنین بود. خب مثلا دومی رو کسی نمیگه، ایشی نمیگه اسب در خارج این چنین شد چون عکسش این چنین شد، بلکه همه میگن عکس این چنین شد چون اسب این چنان بود. بعد همین با همین بیان میگه علم خدا تابعه، علم به منزله عکس میگیره، خارج به منزله اصل میگیره. میگه علم خدا تابع خارجه و خارج متبوعه، یعنی چون خارج این چنین است، خدا این چنین عالم است، چون این چنین اتفاقاتی میفته خدا در ازل عالم. یعنی این عکسی که تو خدا آمده یا علمی که تو خدا آمده به خاطر این است که تو خارج این اتفاقات داری میفته، چون تو خارج این اتفاقات میفته علم خدا که تابع است این اتفاقات رو داره نشون میده. هر اینو دقت کنید، هر چیزی به جای خودش در اون ظرفی که عدم میاد علم خدا داره عدم نشون میده، در اون ظرفی که وجود میاد علم خدا داره وجود نشون میده، هیچ تغییری هم راه پیدا نمیکنه. این تقریبا همون حرف ابن سیناست، یه جوری که میگه علم خداوند علم تعقلی علم احساسی نیست که از خارج گرفته بشه، تابع هست ولی نه تابع به اون معنا که از خارج گرفته بشه، تابع غیر انفعاله. متکلم نمیگه علم خدا تابع است یعنی منفعل از این خارجه، علم خدا تابع است یعنی چون خارج این چنین است علم خدا این چنینه. خب خارج هر جور میخواد واقع بشه، علم خدا ما هم داره نشون میده بدون این که تغییری تو علم خدا راه بده کنه. توجه میکنید فرق بین تابع بودن و منفعل بودن. متکلم نمیگه علم خدا منفعله، نمیگه از خارج گرفته میشه، میگه تابع خارجه. یعنی چون خارج این چنین میخواد واقع بشه، علم خدا مینه، ولی خدا از خارج نگرفته. اینطور نیست که صبر کرده باشه زید موجود بشه حالا عالم بشه به وجود زید، صبر کنه زید معدوم بشه حالا عالم بشه به عدم زید. اینطوری نیست. اگه این باشه خب علمش حادث میشه و تغییر میکنه، ولی اینطور نیست. اون از ازل علمش به عنوانی که تابعه نه منفعله، علمش حاصل شده و این علم هر چیزی رو در جای خودش داره نشون میده. اونجایی که این معلوم معدوم میشه نشون میده معدومه، اونجایی که این معدوم موجود میشه نشون میده موجوده. هر چیزی رو داره نشون میده، منتها داره نشون میده، نه چون این داره نشون میده اونا دارن واقع میشن، چون اونها در ظرف خودشون این چنین واقع میشدن، علم هم داره نشون میده که این چنین واقع میشن. معلومه دیگه، یعنی اینا علم خدا رو تابع میدونن، منفعل نمیدونن. اگه منفعل بدونن بله اشکال برشون باید که شما در صفت خدا تغییر راه دهید، اونا در صفت خدا تغییر راه نمیدن، فقط تابعیت قائلن. تابعیت هم به همین معنی که فخرازی در مثال فرس گفت، مثال از فخرازی معروفه، تو کتاب کلامی دیگه نقل کردن و تقریبا خوب داره معنای تابع رو نشون میده که علم خدا رو متجلی میگن تابع. فلاسفه تعبیر به تابع نمی کنن، متکلمی تعبیر به تابع می کنن و با همینم هم مسئله جبر حل می کنن که نه خدا چون علم دارد این بنده مجبور است این کار رو بکند، بلکه چون این بنده در ظرف وجودش این کارا رو می کند خدا عالم است، که علم و تابع می گیرن نه مطبوع. علم اگه مطبوع بشه جبر در میاد، علم فعلی قائل نیستن متکلمین، علم فعلی رو مثل فلاسفه قائل نیستن، علم و تابع می گیرن. نه هنوز متو نیمده ها، چطور میخواد اثر بره در تابه؟ نه حالا اون خارجی دیده در مورد خدا نمیشه گفت، خداوند هنوز خارجی ندیده علمو داره. در مثالی که ما میزنیم ببینید بچه شبهمون چیه، یه مبعدای تو مثال ها هست، اونها رو دقت نکنید، بچه شبه رو ملاحظه کنید. بچه شبه همون تابعیته فقط، ولی این که حالا ما باید اول مطبوع رو ببینیم بعد تابع رو بفهمیم، این به خاطر ماست، در کلا نیست. مثال فخرازی مثال خوبیه برای بیان تابع، ولی حالا آیا علم خدا تابع هست یا تابع نیست بحث دیگه داره. اگه بخوام تابع رو بیان کنیم در علم خدا اینطوری معنی میکنیم که فخرازی معنی کرد، اما این که حالا واقعا علم خدا تابع یا علم خدا فعلی و مطبوعه چنانچه فلاسفه میگن، اون یه بحث دیگه است، باید بشین بحث کنیم. بله تابع بودن دو جوره، یا از طریق انفعال یا از طریق انفعال نیست. مسلم این تابعی که متکلم میگن از طریق انفعال نیست، حالا از طریق چیه بیان نمی کنن. بله ممکنه اصلا اون طریق سبب باشه، ولی اصلا وارد این بحث نمیشن که از طریق سبب هست یا نیست. باید باشه، حالا اون نه الان اون کلی خود علمه میشه، نه معلوم علم کلی میشه نه معلوم. بله عزم میکنم متکلمین توضیحی نمیدن، نمیشه کلام کلام فلسفه هم دیدن، میتونن از اول بگن ما حرف فیلسوف رو میزنیم، نمیگن ما حرف فیلسوف رو میزنیم. حالا از چه راهی این علمو درست میکنن که با تغییر معلوم تغییر نکند وارد این بحث نمیشن، ولی از راه انفعال بشه از رفتن از رد میکنن، از راه سبب رو نمیگن. شاید تو باطنشون همون راه سبب باشه ولی بیان نکردن و ما نمیتونیم به گردنشون بزنیم. ما به نوع دیگه ممکنه نوع سومی باشه برای ما بیان نشده، یا مثلا همون حرف فلاسفه رو گفتن و این در فلاسفه رو بگن، چون هر فلاسفه رو دیدن میتونستن بگن همونی که فیلسوف میگه، نگفتن همونی که فیلسوف میگه، اصرار دارن که این تابع مطبوع نیست، علم فعلی فیلسوف میخواد رد کنن. علم فعلی که فیلسوف میگه اونم میخواد رد کنن، چون علم فعلی معتقد نیستن. علم فعلی به معنای علم در مقام فعل قبول دارن، ولی علم فعلی به معنای اینکه اثر بذاره و معلوم و ایجاد کنه قبول نداره. اینا در مقابل علم فعلی فیلسوف قائل به علم تابع شدند. ظاهرا سبب مرادشون نیست، یا این که حالا یه راه دیگه دارن یا نخواستن بیان کنن، چشمشون هم گشتن این مطلب گفتن، ولی وقتی میخوان چشم رو باز کنن بعد از همون طریق سبب بیان که فیلسوف رفت. اگه به نفع فیلسوف بگن بله، خب پس یه راه دیگه دارن ولی بیان نشد. حالا یه راهی دیگه اگه پیدا کرد نداشتید اشکال کنید برشون، ما که نمیخوام ازشون دفاع کنیم، ما میخوام بگیم اینو گفته. لذا خود خواجه رو دقت کنید این چی داره میگه. الا امثال ذالک من تمسکات الواهیه، همه رو سست گرفته، حتی این قول اخی رو. خب اگه قول فیلسوف بود که سستش نمیگفت. الا امثال ذالک من تمسکات الواهیه، یعنی مطالب متعددی گفتند که هیچ کدومشون نمیتونیم قبول کنیم. این حرف متکلمی بود که ایشون نقل کرد. حالا اما الحکما، حکما ایشون میگه که حکمای ظاهریون داریم، که منتسبه به حکما هستن ولی حکیم نیستن، و یه حکمای واقعی داریم که اونها ظاهر امر رو نگاه نمی کنند. اگر دیدن ظاهر امر اشکال داره میرن تو باطن و چنان توجیه می کنند که اشکال رو برطرف کنند. ظاهریون گفتن که خدا عالم به جزئیاته، ولی جزئیات رو علاوه چن کلی میداند، یعنی نه علمش کلیست، معلومش کلیست، یعنی زید رو خداوند به ما اینکه زیده نمیدونه، به ما اینکه یه انسانی میدونه، علمشو نمیگه، نمیگه علمش کلیست، میگه معلومش کلیست. یعنی وقتی خداوند توجه میکند به زید، زید رو به عنوان یک موجود جزئی و به عنوان یک موجود شخصی که تغییر میکند نمیداند، بلکه زید رو به عنوان یک انسان که تغییر نمیکند میداند. خداوند علم دارد به جزئیات علی سبیل کلی. علی سبیل کلی رو در کلام ابن سینا قید گرفتیم برای علم، در کلام این ظاهریون قید میگیریم برای معلوم. این که خداوند معلوم جزئی رو به نحو کلی بداند، یعنی خود علمش کلی باشد، اینو به ابن سینا و مشا نسبت دادیم و گفتیم ایرادی نداره، حرف درستیه. اما اینکه خداوند علم به این جزئی داشته باشد ولی این جزئی را کلی ببیند که علی سبیل کلی قیده اون جزئیه باشه، اینو قبول نکردیم. اما ظاهرین من الحکما این چنین فکر کردن که علم خداوند به جزئی تعلق میگیرد ولی نه به خود جزئی، بلکه به کلی که در این جزئی و در ضمن این جزئی موجوده. و فقیل لهم، عبارت بعدی رو ببینید، فقیل لهم، بهشون اعتراض شده. چه اعتراض رو بعدا میخونیم شده. اما حکما فظاهریون که عبارتن از منتسبین الیهم، منتسب به حکما هست ولی حکیم نیستن، قالو انه تعالی عالمون به جزئیات علل وچل کلی لا علل وچل جزی، که این علل وچل کلی لا علل وچل جزی مربوط میشه به جزئیات، مربوط نمیشه به علم که توضیح دادن. فقیل لهم، بهشون اشکال کردن، گفتن شما دو قاعده رو قبول دارید، دو تا قاعده رو قبول دارید، یکی حالت صغروی داره یکی حالت کبروی داره، این دو تا رو کنار هم جفت کنید باید نتیجه بگیرید. دو تا قاعده داریم که یکی صغراست یکی کبرا، هر جای قبول داریم و معلومه صغرا و کبرا وقتی جفتشن نتیجه میدن و شما نتیجه نمیگیرید، یا باید صغرا رو کاذب بدیم یا کبرا رو، برای جای نتیجه نمیگیرید. قاعده صغراویتون اینه که تمام جزئیات رو خدا خلق کرد، اینطور نیست که خدا کلیات در ضمن جزئیات خلق کرده باشه جزئیات رو به یه خدای دیگه باوزار کرده باشه، خودش اون جزئیات خلق کرده. معنی علمین خلق شده. حالا این علمین خلق شده نه این نکی اینو نکی این من به خود گفتم اون نتیجه سیم تو مقدم به سهولا آوردن درستم اون نتیجه است. اینطور بگیم بگیم خداوند جزئیات رو خلق شد، زید و عمرو و بکر و همه جزئیات خود و خدا خلق شد. پس خدا علت همه این صحبه، خدا علت جزئیات، خدا خلق کرده جزئیات یعنی علت جزئیات. کبرات اینه علم به علت مستلزم علم معلومه. خب خدا که به خودش عالمه، یعنی به علت عالمه، پس به معلول این جزئیات باید عالم باشه. نتیجه این دو قاعده که شما قبول دارید علم خداست به جزئیات، نه تنها علم خدا به کلیات موجود در جزئیات، بلکه علم خدا به خود جزئیات هم، که خدا علت اون کلی هم هست، علت اون جزئی هم هست. خب علم به خودش داره، کلیات موجود در این جزئیات رو میدونه، تا اینجا شما قائلین شما قائلین، خود جزئیات رو میدونه، اینو ما قائلین شما قائل نیستید، با اینکه خداوند علت اینها هست، علم به علت هم قائلن میگه با علم معلوم خدا، علم معلوم یعنی جزئیات، چرا به جزئیات نداره، با اینکه علت این جزئیات هست. خب منتصرین به حکمت این چنین نظر دادن، فقیل لهم برشون اشکال شده که این با مبانی شما سازه کنید، یا باید از این که خداوند خالق زید و عمرو بکر است دست بردارید، یا از این قاعده ای که میگوید علم به علت مستلزم معلومه دست بردارید. به قول ایشون یا باید اعتراف کنید خدا عالم به جزئیات هست، یا این که بیان کنید یکی از این دو مقدمتون که این نتیجه میدهد و شما نتیجه رو قبول نمی کنید، یکی از دو مقدمتون باطله. راه شما منحصر بین دوتاست، یا باید یکی از مقدماتی که این که نتیجه میدهد علم خدا به جزئیات رو باطل کنید، یا باید اعتراف کنید که خداوند علم به جزئیات دارد علا سبیل جزئی، علا سبیل جزئی رو قید خودی جزئیات میگیرم. ما معتقدیم علم علا سبیل کلیه، ولی جزئیات رو علا سبیل جزئی میدونه، یعنی خود جزئی رو میدونه علاوه بر اینکه کلیش هم میدونه، نه فقط کلیشو بدون جزئی ندونه. بالاخره یا شما باید اعتراف کنید به اینکه خداوند علم به جزئیات متغیره دارد، یا باید دست از استدلالی که دارید، دست از این دو مقدمه که قبولش دارید بکشید، از یکیش لااقل دست بردارید، و شما از هیچ کدوم از این دو مقدمه دست بر نمیذارید. هم خدا رو خالق جزئیات میدونید، هم علم به علت و مستلزم علم معلوم میدونید. پس چون به هر دو مقدمه معترفید، باید اعتراف کنید که خدا علم به جزئیات داره، خود جزئیات هم میدونه علاوه بر اینکه کلیشون هم میدونه. فقیل لهم لا یمکن ان ینکر وجود الجزئیات علی وجه الجزئیات المتغیره، نمیتونید که وجود جزئیات رو به وجه جزئیات متغیره منکر بشید. بالاخره زد تو خارج موجوده. خواجه یه خورده جلوتر از من حرف میزنه، من گفتم زید معلومه، ایشون میگه زید موجوده، بعدن باید معلومم باشه، میگه موجوده و وجودش رو هم خدا بهش داده، پس خدا علته. این که زید موجوده در خارج اینو من نگفتم، روشن دیگه. لا یمکن که انکار شود وجود جزئیات اون هم علا وچه جزئیات المتغیره، نمیتونید جزئیات متغیره رو وجودشون تو خارج انکار کنید، مسلم اینا تو خارج موجودن، داریم میبینیمشون. و کل موجودن فهو فی سلسلت الحاجته الى الباری تعالی، کل موجودن مبتداست، فهو فی سلسلت الحاجه خبرشه، هر موجودی که در جهان میبینید در سلسله حاجته الى باری تعالی قرار گرفته، این مخلوق خداست. همه موجودات خارجی مخلوق خدا، هیچ کدومشون مخلوقی غیر نیستند. الذی هو مبدأه و علته الاولا، خدایی که مبدأ این جزئی است و علت اولای این جزئی است. خب تا اینجا نتیجه گرفت که خداوند علت همه جزئیاته، این همون نتیجه که من گرفتم، یعنی این رو یه مقدمه قرار داد که صغراست، خدا علت همه جزئیات، این من یه مقدمه گرفتم دیگه، منتها مقدمه خیلی واضح گرفتم، ولی خواجه از اون اول شروع کرد. این موجود است، کسی دیگه وجودش نداده، خدا وجودش داده، پس خدا علت اولا برای این جزئیه. علت اولا یعنی واسطه های در فضا، قبول داریم علت اولا خداست، اینا علت های وسطی هست. تا اینجا سقراط هم شد که معلوم شد این جزئیات همه معلول خدا و مخلوق خدا و خدا علت اونهاست. حالا کبرا رو میگیم و اندکون در پیش شما این قاعده مقبوله که ان العلم التام بالعلت تامه یا سلزم العلم التام به معلوله ها، قید تام رو داره. علم تام یعنی علم یقینی به علت تام، علت تام روشن دیگه در مقابل علت ناقص است. یا سلزم علم تام به معلول رو، علم تام به معلول رو خواجه میگه یعنی علم به وجود معلول و ماهیت معلول، یعنی معلول کامل کامل روشن میشه. علم یقینی علت به معلول، یا علم یقینی کسی که عالم به علت است به معلول. خود علت به معلول علم یقینی دارد، یا عالمان به علت به معلول علم یقینی دارد. و ان علم باری تعالی، و اینم قبول دارید، تمام مقدمات رو ذکر میکنه، من فقط از بین این مقدمات دوتش گفتم، این که این جزئی در خارج موجوده نگفتم، اینی که الان ایشون میگه علم باری تعالی به ذاتش اتم علوم، اینه نگفتم، چون قاعده میگوید علم تام به علت. خواجه میگه علم خداوند به خودش که درش رخ نبشه همه رو یکی یکی آورده. فانتو، خب ببینید چند تا مقدمه شد. موجودات خارجی، جزئیات خارجی در خارج موجودن، قابل انکار نیستن، وجودشون قابل انکار نیست، لا یمکن ان یمکن، اصلا نمیشه انکارش کرد چون مشهوده، بدیهیه. این یکی، همه معلول خدا هم. اینا با توحید ثابت شده، نتیجه میده خدا علت همین است. خب خدا علت همین است. مقدمه بعد اینی که علم تام به علت مستلزم علم تام به معلوله، بعد میگه خدا به خودش که علت علم تام داره، پس باید به معلولش علم تام داشته باشه. معلولش چیه؟ همین جزئی خارجی. پس خداوند به این جزئی خارجی باید علم داشته باشه. شما چرا میگید به کلیه این جزئی علم داره به خودش نداره؟ مگه فقط کلیه این جزئی مخلوق خداست؟ خودش مخلوق خدا نیست، شکی نیست که هم کلیش مخلوق خداست، هم خودش جزئی مخلوق خداست. پس خداوند وقتی به خودش علم داره، هم به اون کلیه موجود در این جزئی باید علم داشته باشه، هم به خود جزئی. فانتوم بین ان تعرفو، من گمان میکردم تعرفو باشه، به نسخه خطی مراجعه کردم، اونم تعرفو خونده میشد. نسخه خطی بعضی جاها خطش سخت خونده میشه، من خوندم اونم تعرفو خونده میشد، تعرفو نداشت، ولی خب تعرفو به نظرم بهتره. فانتون بین این هستید که اعتراف کنید به این که خداوند متعال عالم به جزئیات است، علاوه چل جزئیات المتغیره. این علاوه چل قید علم نگیرید، قید خود جزئی بگیرید. جزئی که تغییر میکند معلوم خداست. حالا چطوری معلوم خداست یه بحث دیگه است، ولی شما باید اعتراف کنید که خداوند به همین جزئی متغیر عالمه، به همین جزئی که جزئی است، نه به کلیه در این جزئی. اون خدا بهش عالمه، ولی اون جزء بحث ما نیست. جزء بحث ما باشه بخشی از بحث ماست. بخش اساسی بحث ما علم به خود این جزئیه، علم به کلیشی که ما هم قبول داریم، شما اعتراف دارید ما قبول داریم. شما نباید فقط اعتراف کنید به این که خداوند علم به کلیه این جزئی داره، من که باید بگید علم به خود این جزئی هم داره. علاوه چه جزئیات متغیره. و بین ان تقر رو اقرار کنید به انسلام و آسیب دیدن و رخنه پذیری، یکی از مقدماتی که ذکر شد، یا باید وجود جزئیات رو که بدیهی هستن انکار کنید، یا باید اینکه خدا علت این جزئیات رو انکار کنید، یا باید قانون کلی العلم التام بالعلت التامه یا سلزم العلم التام به معلول ها رو انکار کنید، یا بگویید خدا به ذات خودش که علت علم ندارد، اینه انکار کنید. علم داشتن خدا به ذات خودش انکار کنی. یکی از این مقدمات رو انکار کنی. ولی اگه به همین مقدمات معترفید، چنانچه معترفید، باید نتیجه بگیرید که خداوند به این جزئی علی سبیل جزئی عالم است. خب ممکنه کسی بگه که ما به تمام این مقدمات معترفیم. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. به تمام این چهار تا مقدمه معترفیم. چهار تا مقدمه ذکر کردن دیگه. یکی اینکه جزئی موجود است. یکی اینکه خدا علت این جزئی است. یکی علم تام به علت یا سلجام تام به معلول. یکی هم خدا علم تام به خودش داره. این چهار تا مقدمه. اینا میگن ما به این چهار تا مقدمه معترفیم. ولی در این حال اون علم به جزئی علی سبیل جزئی قبول نداریم. چرا؟ چون یه قانون داریم که خداوند تغییر نمی کند. نتیجه این قانون می شود که خداوند علم به جزئیات متغیر ندارد. چون اگه علم به جزئیات متغیر داشته باشه تغییر می کنه. این قانون اجازه تغییر نمی ده. ما به خاطر اهمیت این قانون یکی از این مقدمات رو تخصیص می‌دانیم. علم به علت مستلزم علم معلول است جز در خداوندی که تغییر نمی‌کند، که علم به علت در او مستلزم علم به معالیل متغیری نیست. ملاحظه می‌کنیم چی شد؟ تخصیص دادیم. حالا یا دو مقدمه یا یه مقدمه تخصیص دادیم. با تخصیص مشکل حل میشه. بعضی اینطوری میگن. خاجه جواب میده تخصیص جاش تو علوم عقلیه نیست، جاش تو علوم نقلیه است. تو علوم نقلیه که ظواهر با هم تعارض میکنن، شما یه ظاهر رو مقید یا مخصص ظاهر دیگه قرار میدید، اونجا اشکال نداره. در مباحث عقلی که قوانین عقلی مطرحند و عقل تمام موضوع های قوانینشون مراعات کرده بعد حکم کرده، اونجا نمیتونه رو به تخصیص بکنه. تخصیص در علوم عقلی یعنی ابطال علوم عقلی. شما دارین در این تخصیص، این تخصیص جایز نیست. باید تمام این مقدمات چهارگانه رو به کلیتش قبول کنید. قبولم کردید نتیجه بگیرید که خداوند به جزئی علی سبیل جزئیات عالم. همونی که نمیخواید باید نتیجه بگیرید. از من الممکنه. چرا میگید یا باید اعتراف کنی به این که خداوند به جزئی علی وجل جزئی عالم است، یا باید اقرار کنی به یکی به این که یکی از مقدمات فاسدند. دیگه هم داریم راه دیگه، اینی که مقدمات رو تخصیص بزنیم. وقت نتیجه نگیریم علم خدا به جزئیات علی سبیل جزئیات رو که واجب باشه به این نتیجه اعتراف کنیم. ایشون میگه نمیتونی این حرف رو بزنی. از من الممتنه که استثناء کنی از احکام کلی عقلی بعض جزئیاتش رو که داخل در این احکامه. بعضی جهات ها خوب نیست، بعضی جزئیات ها خوبه که خود پاورقی نوشته توی شرح رسالت علمم جزئیات داریم. ممتنع است که از احکام کلی عقلیه بعضی جزئیاتی که داخل در اون احکام استثناء کنی. مثلا خداوند علم تام، نه اصلا به طور کلی میگیم علم تام به علت مستلزم علم معلوله، یه حکم عقلیه. حالا شما استثناء کنی بعضی جزئیاتش رو. یکی از جزئیاتش علم خداوند به ذات خودشه که مستلزم علم به جزئیات متغیر است. شما اینو استثناء می‌کنید. علم خدا به ذاتش که مستلزم علم به جزئیات متغیر است، اینم یکی از جزئیات این قاعده است. شما این جزئی رو به صورتی تخصیص از اون کلی خارج می‌کنید. این ممتنعه ایشون میگه. ممتنعه که از یک حکم عقلی بعضی جزئیاتش خارج کنی. بله در حکم عقلی اشکال نداره بعضی جزئیات خارج کنی. تخصیص اینجا کما یستثنا فل احکام نقلیه، نسخه خطی داره من الاحکام نقلیه. هر دوش خوبه، شاید من بهتر باشه. استثنا می شود از احکام نقلیه بعضها، یعنی بعضی جزئیات. از احکام نقلیه بعضی جزئیات استثنا می‌کنی و خارج می‌کنی، ولی از احکام عقلیه نمیتونی جزئی از جزئیات خارج کنی. تمام جزئیات مندرج تحت اون احکام عقلی هستند و خارج نمیشن. لتعارض الادله السمعیه، نسخه خطی لتعارض الادله السمعیه داره. اینجا لتعارضها الادله السمعیه داره، یعنی اون کلیات کلیات نقلیه یا احکام کلیه نقلیه با بعض ادله سمعیه تعارض می کند، وقت باعث می شود که شما اون چه که در این ادله سمعیه مندرج است از تحت اون قاعده کلیه نقلیه خارجش کنید. تا به این ترتیب تعارض بین اون قاعده کلیه و این ادله سمعیه برطرف بشه. بعد خواجه میگه فهازهی هیل مذاهب المشهوره، اینجا داره هیل مذهب المشهوره، درست نیست، نسخه خطی مذاهب داره. فهازهی هیل مذاهب المشهوره، این مذاهب مشهوره سو گفتیم، مال متکلم مذهب متکلمه گفتیم، مذهب حکما رو گفتیم. مذهب حکما رو دو تاشو نقل کردیم، یکی قول ظاهریون رو، یکی قول مخالف رو. منتها قول مخالف رو با اشکال بر ظاهریون به عنوان فقیل لهم نقل کرد. در علم علا سبیل جزئی در معلوم، یعنی معلوم رو خود معلوم رو میدونه اونتا با علم میکنه، به بیانی که قبلا گفتیم، یعنی علم از طریق سبب. پس قول حکما همه شو نقل کردیم، قول متکلمین همه رو نقل کردیم، بنابراین مذاهب مشهور اینا شد. حالا یه مذاهب غیر مشهور هم وجود داره در علم خداوند، به این که شیخ اشراق گفت علم حضوری باشه، بعضی گفتن از باب اتحاد عاقل و معقول باشه، بعضی فرقای دیگه مذهب دیگه داشتن در بین حکم، ما اینا رو ذکر نکردیم، اینا مذهب مشهوره نبوده، ما مذهب مشهوره گفتیم. تا اینجا خاجق اقوال رو نقل میکنه، بعد میگه و اما تعقیفی هازن موزه فیحتاج و الى لطف قریحته. تعقیق در این مسئله تقدم، تقدم یعنی این احتیاج تقدم، قریحه تقدم، شرع رساله که اونجا کدامش، بله هر دوش میشه. بعد ثم قال، مطلب جدیدی است که بعد از ذکر این مذاهب نقل میکنه و خودش وارد تحقیق میشه. وقت در این تحقیق یه مقدمه میاره، بعد از مقدمه ذل مقدمه رو میگه که انشالله هر دوش میذاریم برای جلسه آینده. نه هستم تحقیق کلام رایجیه، نه اشاره نکردم. بله کجا فهمیدی؟ قال فی شر رسالت العلم، همیتون ادامه داد تا اما تغییر. شما میفهمید اما تغییر مال خود لاهیجیه، از کجا میگید؟ هیچی نداره، قرینه نداره. البته باید شر رسالت العلم دید، هیچ قرینه نیوردی. ثم قال، انتها نگفت، اگه مثلا قبل از اما تغییر انتها میگفت حرف خودش بود، اما تغییر حرف لاهیجی بود، نگفته. بعد ثم قال هم اشکال نداره، ثم قال بله فقیل هم حرف خواجه هست، بله فقیل هم حرف خواجه هست. اون که میبینید گیومه گذاشته مصحح، حرف ظاهریون رو تو گیومه برده، حرف ظاهریون. فقیل لهم دنباله کلام خواجه هست، اینطور که ظاهر عبارت نشون میده. عرض میکنم برای که آدم یقین پیدا کنه خوبه شرع اصلاحات رو مراجعه بشه. کجا گیم داشته؟ آخه قبل از بعد از منتسبی نیلهیم گریم بازم گیومه گذاشته، یادش رفته گیومه رو ببنده، اون اول گیومه رو باز کرده دیگه یادش رفته ببنده. آخر آخرشم یونو گذاشته احتمالا. حالا آخر کلام انتها کلام المصنف فی شرح رسالة العلم آخر صفحه 281 بعد از فیاض الموزه نگاه کنید یومه رو بسته. بعد از فیاض الموزه یومه رو بسته.